أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. پس ما در فقه نکاح به این بحث هایی که مقدماتی اسمش گذاشته بودند کشیده شد، ولی در این بحث های مقدماتی همطور که دیدید ما یک سری بحث های جدی ما بعد نکاح مطرح بوده و دنبال این بودیم که چه وجه فنی براش داریم که اینها رو قبل از ورود به عقد و تشکیل خانواده مطرح کرده باشند فقهای ما. خب آخرین مسئله که بحث کردیم بحث دو تا بحث بود که اینها خیلی عجیب به نظر می رسید که اینها از بحث های مقدماتی باشند. یکی بحث سکس مقعدی بود، یکی بحث معنی عزل بود. عزل که این بحث عزل هم با دو جلسه فعلا خلاصش کردیم و تمومش کردیم، چون میخواستیم وارد این بحث بشیم عرض عریضی داشت، چون بحث عزل مربوط میشد به حقوق زوجین، حقوق زوجه، حقوق زوج از لحاظ فرزند آوری، از لحاظ تبعات فرزند آوری، از لحاظ کامجویی جنسی، حق بهره برداری از یک دیگر و یا کمال بهره برداری جنسی. به بحث عزل مثلا ممکنه که طرف احساس ناخوشایندی، نارضایتی و گاهی طرف ممکنه صدمه روحی بخوره وقتی که محروم باشه از مثلا از یعنی مرد به اون کمال لذت خودش برسه اما زن مثلا نرسه به آنچه که بخواهد. خب اینا بحثای بسیار هم جدیه هم مورد نیازه، ولی اینجا در حد بحث مقدماتی آمد و مطرح شد که طرف ببین بداند حقوق و وظایف او بعد از تشکیل خانواده چی هستند، چون بعضی از این حقوق اگر مجهول باشند ممکنه فوت بشن و قابل تدارک نباشند. خب فعلا این بحث را دیگه ما ادامه ندیم، هر چند جای بحث مفصل داره فکر کنم باید بذاریمش توی جاهای مناسب خودش، و خصوصا چنین بحثایی با در نظر گرفته نظام جامعه خانواده ممکنه یک حال و هوای دیگری پیدا کنه از لحاظ نظر نهایی، همونطور که در بحث چند بحث دیگر ما اینها را با مثلا این بحث سکس مقعدی که آقایون رفتن به سمت کراهت یا کراهت مؤکده و تجویز کردن، در حالی که از روایات برمی آمد که به این سادگی نیست، چون ممکنه ضرر داشته باشه، مشکلات دیگری داشته باشه، خلاف اهداف تشکیل خانواده منجر بشه به اصلا قطع انقطاع نسل و ترک فرزند آوری، خصوصا اگر اعتیاد پیش آمد برای کسی یا کسانی، و همونطوری که در قصه قوم لوط در آیات مشخص شده که یک قومی اینها دیگه افتادن در چنین وقتی و رضایتمندی نداشتن از ازدواج با دختران، در حالی که حضرت لوط به اونها می فرمود هؤلاء بناتهن اطهر لكم، و اینها حالا حتی بعضی اون از کلمه حضرت لوط سکس مقعدی را با دختران را مثلا به عنوان جواز استفاده میخواستن بکنن، ولی اینا اینقدر انحراف جنسی پیدا کرده بودن که دیگر جنس مخالف برای اونها یک هیچ نوع مثلا لذتی نداشت. خب این نشون میده که وضعیت انسان از لحاظ شهوت یا از لحاظ میل جنسی هم امکان تغییر و جابجایی داره و هم ممکنه به شذوذ و انحراف منتهی بشه، یعنی انسان اون چه که برای اون زیبنده نیست بشه زیبنده و به تعبیر خود شیطان تسویل و یک نوع تزیین اون را پسند مورد پسندش قرار بده و آنچه که متعارفه و طبیعیه و منطقیه مورد ناخوشایند براش جلوه بده. این تغییر طبیعت یا تغییر وضعیت رفتاری انسان‌ها بسیار ممکن و مطرحه. به همین خاطر شارع مقدس روی این ضوابط و حدودی که تعیین کرده دقت کرده که انسان در صراط مستقیم انسانیت حرکت کنه و قرار بگیره و این صراط مستقیم را ما با احکامی که شارع مقدس برای انسان قرار داده باید ببینیم و بدانیم. بنابراین ورود به این بحث ها دو سبک داشت و داره و خواهد داشت. یک سبک ما فقط آیات و روایات را به طور موردی و مقطعی ببینیم، یک سبک هم این که نه، ما این آیات و روایات را در چارچوب نظام جامعه خانواده ببینیم که اینها ممکنه نتایجش متفاوت باشه. یکی از بحثایی که صاحب حدائق در اینجا مطرح کرده و میشه اینها را تحت همون عنوان مباحثی که زوجین باید بدانند حکم اینها را، این که در یک بخشی ما گفتیم اون نوع روابطشون و آزادی روابطشون تا کجاست، یک بحث مفصلی داشتیم که اونو پشت سر گذاشتیم. الان در نقطه مقابل بحث میشه که تا کجا میتواند زوج از وقتی زوجه و از ارتباط جنسی خاص خودداری کنه، چقدر میتونه، یعنی حق زوجه در تمتع با زوج و حق به حد اقل حق زوجه، اینجوری که تعبیر کنیم، کف حد اقل حق زوجه در بهره برداری جنسی از زوج چقدره که زوج هم وظیفه خودش رو بدونه دیگه، این حد اقل ها رو باید مراعات کنه، وگرنه ممکنه منتهی به طلاق یا انحلال این ازدواج مثلا منتهی بشه. خب این حد اقل و حد اکثر رو، حالا حد اکثر رو بحث کردیم در چند مسئله گذشته، ولی حد اقل رو امروز میخوان بحث کنم. خب این بحث چه ضرورتی داره؟ گفتیم ضرورتش این است که اولا وظایف خودشونه بدونن، خود زن باید بدونه حد اقل حقوقش از لحاظ جنسی چقدره، غیر از را بحث اسکان و نفقه و دیگه لباس و امثال اینا، خوراک و پوشاک، غیر از اون یکی از نیازهای طبیعی انسان ها اون نیاز جنسیه. خب طبق این روایاتی که در اینجا آورده شده و اجماعی از فقها نقل شده، این که 4 ماه یک بار زوجه دائمه 4 ماه یک بار حق جنسی داره، حق ارتباط جنسی مجامعت داره و ترک آن حرام است بر مرد. حالا این حرام که میگیم باز دو تا نکته در او هست، حرام است یعنی یک حرام تکلیفی مرتکب شده و بنابر این حرمت چه آثاری مترتب میشه، آیا اینجا زوجه میتواند مطالبه طلاق کنه یا اینکه باید او را راضی کنه، غرامتی بپردازه و یه لابتونه از تبعات و آثار این کوتاهی در این حق بیرون بیاد. این یه بحث. یه بحث دیگر این در چه حد این ارتباط جنسی میتواند این تکلیف را ساقط کنه، این هم یک بحث دیگریه که اونم بحث مهمیه. و در چه سنی، این هم یک بحث دیگری، در چه سنی باید این حکم مراعات بشه؟ اگر این دخول در قبل از سن بلوغ باشه چه حکمی داره و آیا منتهی به تحریم ازدواج به طور مؤبد می شود یا نمی شود؟ جای بحث شده بین فقها. لذا چندین فرض اینجا مطرح میشه. خب اولین بحث این است که روایات ما و همینطور فقهای ما در اینجا گویا متفق القول هستن که یحرم ترک وضع الزوجه یا لا یجوز ترک وضع الزوجه اکثر من 4 اشهر. در مسالک گفته این حکم موضع وفاقه و اضافه بر این که اتفاقیه یا نوع اجماع را در اینجا در ادعا میکنه به چند روایت در اینجا تمسک کردن، اینها به عنوان سند برای این قول فقهی آورده شده. عن صفوان ابن یحیی عن الرضا علیه السلام، هم در تهذیب اومده این روایت هم در فقیه، انه سأله عن رجل تكون عنده المرأة الشابة، زنی دارد که این جوانه، فیمسک عنها الاشهر والسنة لا يقربها، چندین ماه یا یک سال به او نزدیک او نمی شود، یعنی لحقت با او ارتباط جنسی نداره. لیس یرید الاضرار بها، در صدد ضرر رسوندن به او نیست، نه بی حاله، نه سرش شلوغه، کار داره، مشکل داره، مصیبت زده است، از باب اضرار نیست که اونجا ما از اون عنوان، عنوان اضرار وارد بررسی مسئله بشیم. یکون لهم مصیبه، مصیبت دارن، اینا مرده دارن. خب گاهی دیگه انسان در این حالت عزاداری اصلا حالی نداره برای یک اقدام جنسی و لذت بردن و اینا. ایکون فی ذلک آثما، گناه کرده با این ترک ترک ارتباط جنسی. قال اذا تركها 4 اشهرين كان آثما بعد ذلك، اگر 4 ماه از او سپری شده و هیچ نزدیکی نکرده بعد ایشون گناهکاره. در روایتی مثل همین روایت آمده یک اضافه داره، زیادیش اینه، الا ان يكون باذنها، مگر اینکه اون راضی باشه، صاحب عزا خانمی که موظف این مرد حق او رو ادا کنه او از این حقش چشم‌پوشی کنه، اجازه بده، بگه خیلی خب مصیبت زده ای، من هم با شما مواسات میکنم، من هم انتظاری ندارم. خب این روایت به خاطر اینکه کلمه شاب به آورده میشه اخص از مدعا. مدعای ما این بود که هر خانمی، هر زوجه ای دائمه چنین حقی داره یا نه، این روایت اخصه و نمیتونه دلیل بر حکم عام باشه. این اشکالی که در این استناد و استدلال گرفته شده. لذا اگر فقها مدعی شدن عدم جواز ترک وقت، فقط با اجماع می شود این حکم را توجیه کرد لحاظه. یا تعمیم کنیم بگیم شابه این قدر متیقنش هست و مورد بسیار جلی و روشنشه که این شابه نیاز داره و در این صورت مجاز نیست. رضا فیض کاشانی و حر عاملی از اول حکم را مطلق نگرفتن، فقط بر خانومی که جوان باشه اون را تصریح کردن، گفتن ما در حد خود این خبر حرکت میکنیم و نمیتونیم بگیم، یعنی خانومهایی که هم پا تو سن گذاشتن و اصلا نیاز جنسی یا ندارن یا احساس ندارن یا گاهی اصلا ناراحت میشن از نزدیکی، ناراحت میشن، خیلی اونا اصلا ناراحت کننده میبنن، یک نوع زجکشی براشون هست، آیا اینا هم باید این زوج بیاد و به عنوان انجام وظیفه اونها رو مجبور کنه و مجامعت مثلا محل تردده این، یعنی حق اونه، حق زنه، زن که دیگه از این حق بگذره همونطور که این در این زیل این روایت الا ان یکون بی اذنها دیگه مسئله قابل حل، احتیاج به این چنین دقت های غیر عرفی نیازی نیست. خب بفرمایید.
این چی
گفت؟ محصول
چیز زنه یا
اسه
چیز دیگه؟
نه یا اسه، نه بحث یا اسه نیست،
کلن هر زنی که
میگه هر زوجه، هر زوجه دائمه میخواد جوان باشه، میخواد پیر باشه، میخواد یا اسه باشه، میخواد یا اسه نباشه، میخواد نیاز جنسی به فعل داشته باشه، میخواد نداشته باشه، حکمی که اینا گفتن مطلقه. ایشون برای این حکم مطلق داره اشکال میکنه، میگه این اگر مستندش ما روایت، روایت از این جواب عام ازش استفاده نمیشه، استظهار نمیشه، قدر متعقنش منطوقشه، تعدی از این کلمه شابه هم نیاز به معونه داره. شما بگید شابه و غیر شابه، چرا؟ شاب بخواه به لحاظ اینکه اقتضاء سنی او هست، او نیاز جنسی داره، اما اگر یه سنی از او گذشت و زنان با این وضعی که براشون پیش میاد از لحاظ سنی، هرچه سن بالا بره کمتر، این به طور متعارف هاره ممکنه یکی پیر باشه ولی نیاز جنسی فوق‌العاده‌ای داشته باشه، میگفت که این روزی 200 بار تحریک میشد با کمترین کلمه یا عکس که میدید، خب اینا غیر متعارفه دیگه، تحریک جنسی میشه، اما عموم بر این نیست، اصلا شاید عموم بر این بگیر گرفته بشه که خیلی ها اصلا از لحاظ جنسی سرد مزاجن و اصلا بدشون میاد از این روابط که این رابط برای اونها در دسر آفرینه. خب بحث بعدی که حالا اینو بذاریم برای جلسه بعد، که در چه حد این رابطه، یعنی سطح عمق این رابطه چقدره که حالا این وظیفه ای که برگردن مرد هست برای چنین زن شابه ای که نیاز جنسی داره و به او گفته شده وظیفه داری که شما مراعات کنی این را، این هم جای بحثه، چون این هم گفتن حد اقل کم و کیف دخول را گفتن، حالا این را هم در یک جلسه به نظر من جای بحث جدی داره، چون این یه وقت حاشیه‌ای زده بود آقای قرائتی در یک بحثی ما در مکه بودیم، هی ما را جا به جا کردن از اتاقی به اتاقی تا آخرش به آخر اتاقی که مستقر شدیم گفتن ببخشید وقت تموم شده یه خورده مثلا یه رو وقت دارید، ایشون این مثال رو آورد، آره این مثال رو آورد، گفت خانمی خلاصه گفته بود اگر این مقدار از دخول میخواهید این ما عطایش به لطایش بخیدیم خدا حافظ ما نخواست. حالا فقها ها ببینیم اینجا چیه دسته گلی به آب دادن و مستند اونها چیه. الحمدلله رب العالمین.
الله
صلی الله علیه و آله.